نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های یک شنبه سوم اسفند ماه سال 93 برابر با 22 فوریه سال 2015 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله خبری. از ایران یا هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که شنونده ما هستید، به شما صبح، ظهر، عصر و شب بخیر میگم و امیدوارم که ایام به کامتون باشه. سرآغاز دفتر این مجله نیمه شب رو با خبرهای جدید و مهم ایران و جهان در امروز و امشب که مینا بهارمست ما و شما را از اونها مطلع میکنه میگشاییم.
سلام شنوندگان عزیز، دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا شامگاه شنبه در ژنو پایان یافت. علت پیوستن رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات، بحث درباره جزئیات پیچیده فنی اعلام شده است. آقای صالحی روز شنبه همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسین فریدون دستیار ارشد و برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران وارد ژنو شد. قرار است مذاکرات روز یک شنبه با حضور محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه یابد. عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن که پس از آزادی از حصر حوثی‌ها روز شنبه صنعا به عدن رفت، اقدامات حوثی‌ها و اشغال پایتخت را کودتا و غیرقانونی و باطل خواند و خواستار خروج شورشیان حوثی از صنعا شد. آقای منصور هادی در بیانیه‌اش که در تلویزیون الجزیره خوانده شد، خود را به عنوان رئیس جمهوری توصیف و تأکید کرد که به طرحی که در سال 2012 از سوی شورای همکاری خلیج فارس برای گزار سیاسی در این کشور ارائه شد، پایبند است. و همچنین خواستار از سرگیری گفتگوی ملی برای تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید شد و پیشنهاد کرد که این نشست در شهرهای عدن یا تعز که زیر کنترل حوثی‌ها نیست برگزار شود. شورشیان حوثی پس از اشغال ساختمان‌ها و مراکز اصلی دولتی و نظامی در صنعا هفته‌ها بود که منصور هادی را در محل اقامتش حبس کرده بودند. آقای هادی در حالی که در حصر بود استعفا داد، اما پارلمان یمن از پذیرش استعفای او خودداری کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان دیدارش از کابل گفت در حال بررسی خروج کنتر نظامیان آمریکایی از افغانستان هستند. آقای کارتر علت بررسی این موضوع را همکاری بیشتر و قابل اتکا بودن دولت جدید افغانستان خواند. به گزارش اسوشیتد پرس وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که گزینه‌های مختلف درباره چگونگی خروج کامل نظامیان آمریکایی و مأموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان در دیدار ماه آینده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و باراک اوباما در کاخ سفید بحث خواهد شد. در حال حاضر حدود 10,000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی هستند. حیدر عربادی نخست وزیر عراق یک زن را به سمت شهردار بغداد منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذکر الواج مهندس شهرسازی و مدیر کل وزارت آموزش عالی عراق از روز یک شنبه کارش را به عنوان شهردار بغداد آغاز می کند. خانم الواج در حال عهده‌دار این سمت شده که شهر بغداد مانند سایر نقاط عراق در سالهای اخیر گرفتار تروریسم، درگیری‌های فرقی و تشدید خشونت و تبعیض علیه زنان بوده است. بر اساس گزارش سال گذشته، سازمان ملل یک سوم زنان عراقی بالای 12 سال بی سواد هستند و تنها حدود 14% وارد بازار کار می شوند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. پس از شنیدن خبرها کوتاه پیشویم امیر مصدق کاتوزیان سردبیر این بخش خبری رادیو فردا چه برای ما و شما تدارک دیده. ژنو پایتخت مذاکرات. مسئولان فنی به جمع گفتگو کنندگان پیوستند. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا از ژنو سوئیس از جدیدترین تحولات برای ما خواهد گفت. جنگ سخنرانی ها در واشنگتن. دولت اوباما مقام بلندپایی به اجلاس آیپک نمی فرستد. محمد رضا یزدانپناه در گزارشی به چالش های آمریکا اسرائیل پرداخته است.
از نظر ایشون کاخ سفید خصومت آشکاری با آقای نتانیاهو و دولت او داره.
صادق طباطبایی سخنگوی دولت مهدی بازرگان درگذشت. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی همراه خواهیم شد و از صادق طباطبایی خواهیم شنید.
آقای طباطبایی در حاشیه مصاحبه‌هاشون خیلی گلایه داشتن از مزاحمت‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران برای ایشون به وجود آورده بودن بعد از فوت آقای خمینی.
هشدار تکراری اصولگرایان به دولت. فتنه خط قرمز ماست، مراقب باشید. وحید پوراستاد در گزارشی به این هشدار تکراری پرداخته است.
در سه موقعیت وفاداران به نظام و ولی فقیه سراغ فتنه به عنوان یک دیوار دفاعی میرن.
آمدن یا نیامدن. مسئله هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان این است. الهه روانشاد در گفتگو با یک تحلیلگر از زمینه سازی حضور هاشمی برای رسیدن به کرسی ریاست بر خبرگان پرسیده است.
مخالفین آقای هاشمی رو در آستانه انتخابات خلع سلاح میکنه.
و همه مجله نیمه شب اینها نیست، با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه شنبه دوم اسفند ماه در ژنو پایان گرفته. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا به ژنو محل برگزاری این دور از مذاکرات رفته و هم اکنون با ما در این مجله نیمه شب. سلام و درود بر تو هانا.
من سلام میکنم به تو و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
حالا پیش از هر چیز اگه بخوای کوتاه این دو روز رو جمع‌بندی کنی درباره موضوعات و محورهایی که مطرح شده چه خواهی گفت؟
بله، این دو روز از روز جمعه که مذاکرات بین معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شده، دو روز مذاکرات فشرده دیگه بین مقامات مختلف انجام شده از سوی ایران و آمریکا در سطح معاونان، کارشناسان و همونطور که گفتی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا، که حضور این دو بسیار مورد توجه قرار گرفته با توجه به اینکه اولین بار هستش که در مذاکرات حاضر هستند. دو روزی بوده که شب گذشته عباس عراقچی مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرده. به هر حال طرفین میدونن که زمان زیادی باقی نمونده به مهلت فروردین ماه و باید که به اون چارچوبی که در پی دستیابی به اون هستند برسند و مذاکرات رو ادامه بدن.
هانا، همونطور که در خبرها هم جسد و گریخته شنیدیم، ترکیب این بار افرادی که در مذاکره از هر دو سو شرکت کردن کمی متفاوت، کمی که فکر کنم خیلی متفاوت از دوره های گذشته است. آیا این مفهوم و پیام خاصی داره برای ناظران گفتگوها که قرار است این بار گفتگوی متفاوت شکل بگیره؟
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به ژنو اومده درباره حضور علی اکبر صالحی در مذاکرات گفته که به مرحله رسیده این مذاکرات که نیاز فردی با اشراف کامل به موضوعات هسته ایران در سطح آقای صالحی این کار رو انجام بده. باید اشاره بکنم که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که امروز این منصب رو در اختیار داره و پیشتر وزیر امور خارجه ایران بوده، تحصیل کرده دانشگاه MIT آمریکا در رشته فیزیک هسته است. در نتیجه شاید بشه گفت مهمترین کسی که میتونه درباره جزئی ترین جزئیات فنی این مسئله مذاکره بکنه با طرف آمریکایی خودش، که او هم مدتی رو در دانشگاه MIT آمریکا بوده، آقای صالحیه. در این حال البته باید توجه داشت که چالش مذاکرات تنها چالش موضوعات فنی و تکنیکی درباره مسئله هسته‌ای نیست، تنها موضوع تاسیسات عراق و فورد و نتنز نیست و ایران در پی رفع تحریم‌های بین‌المللی است. در نتیجه از سوی دیگه کارشناسان تحریم هم هستند که همیشه حاضر بودند، از جمله کسی مثل آدم جوبین از سوی تیم آمریکا یا فرانچسکو فینی از سوی اتحادیه اروپا و مقام‌های ایرانی که در این مذاکرات حاضر بودند. باید این رو هم اشاره بکنم که البته مثلا امیرحسین زمانی‌نیا یکی از افراد تیم مذاکره کننده هسته که امروز معاون امور بین الملل وزارت نفت هم هست، چند روز پیش در یه گفتگو با روزنامه ایران گفته بود که الزاماً حضور کارشناسان به روند مذاکره خیلی ممکنه بعضی اوقات کمک هم نکنه و اگر که خود آقایان ظریف و کری این مذاکرات رو دو به دو یک به یک ادامه میدادن، شاید این میتونست که روند کار رو سریعتر انجام بده، چون کارشناسا بعضی اوقات به یک جزئیاتی تمرکز میکنن که ممکنه که مانع حرکت مذاکرات باشه. اما به هر حال حضور آقای صالحی بسیار با اهمیت قلمداد شده اینجا.
خب باید در دورهای بعدی دنبال هم دانشگاهی های دیگه بگردی در حوزه های دیگه که ببینیم این مذاکرات به چه سمتی میره. اما هانا، برنامه های این گفتگو رو در فردای یک شنبه که امروز شده چطور هست و چه برنامه هایی رو باید انتظار بکشیم و چه محورهایی رو در انتظار هستید؟
در فردا مذاکرات از یک سو در سطح معاونان وزرای خارجه شش قدرت جهانی و ایران ادامه پیدا میکنه، مذاکراتی که پیش بینی میشه در دفتر اتحادیه اروپا، دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ژنو انجام بشه. از سوی دیگه جان کری وزیر خارجه آمریکا از لندن به ژنو خواهد اومد تا دیدار دو جانبه‌ای رو با همتای ایرانی خودش داشته باشه. مذاکرات قرار هستش که تا روز دوشنبه در اینجا ادامه پیدا بکنه و روز سه‌شنبه معاون آقای ظریف عباس عراقچی راهی وین خواهد شد تا با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیامانو دیدار کنه.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا از ژنو، محل برگزاری این دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1. موضوع برنامه دیدگاه ها که در پایان این مجله هم خواهید شنید به همین موضوع مذاکرات اختصاص خواهد داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری آسوشیتد پرس و روزنامه هارتس گزارش دادند که دولت اوباما احتمالاً برای تلافی سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا از اعزام نماینده بلندپایه‌ای به نشست سالانه آیپک، لابی قدرتمند یهودیان در ایالات متحده، خودداری می‌کند. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که ممکن است برخلاف سالهای گذشته هیچ نماینده بلندپایه‌ای از دولت باراک اوباما در کنفرانس سالانه ایپک حاضر نشود. ایپک نام کوتاه شده کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل است که از یهودیان پرنفوذ در آمریکا تشکیل می شود و کنفرانس های سالانه اش معمولا میزبان مقام های ارشد ایالات متحده مانند رئیس جمهور و معاون اول اوست. اما حالا گفته شده که یکی از گزینه‌های دولت آقای اوباما برای تلافی سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا نفرستادن نماینده بلندپایه‌ای به نشست سالانه ایپک است. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از آقای نتانیاهو دعوت کرده تا روز 12 اسفند در کنگره آمریکا حاضر شود و درباره برنامه اتمی ایران سخنرانی کند. نخست وزیر اسرائیل این دعوت را قبول کرد، اما رئیس جمهور آمریکا، دولت او و تعدادی از اعضای حزب دموکرات به شدت با سفر و سخنرانی بنیامین نتانیاهو در این کشور مخالفت کردند. باراک اوباما گفته که انتخابات اسرائیل نزدیک است و دیدار با آقای نتانیاهو شایبه حمایت دولت آمریکا از نخست وزیر کنونی اسرائیل را ایجاد می‌کند و به همین علت ملاقات دو رهبر در این سفر انجام نخواهد شد. فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، می‌گوید که آقای نتانیاهو و مشاوران او انتظار چنین مخالفت سرسختانه‌ای با این سفر در آمریکا را نداشتند.
نهال این دعوتنامه که آقای جان بینر رئیس جمهوری‌خواه کنگره آمریکا برای آقای نتانیاهو از طریق سفیر اسرائیل در واشنگتن آقای راند رمر فرستادن، نهالی بود که با بذر نادرست در زمین کاشته شد. جان بینر به راند رمر تاکید کرده بود که شما تا اونجایی که میتونید دعوت کنگره از آقای نتانیاهو رو پنهان نگاه دارید، چون همونجوری که آقای بینر خودشون یک شنبه قبل در مصاحبه با فاکس نیوز آمریکا گفتن، از نظر ایشون کاخ سفید خصومت آشکاری با آقای نتانیاهو و دولت او داره و اسرائیل میگوید وقتی که آقای نتانیاهو این دعوت رو قبول کرد تا حد زیادی واقف بود که چنین دعوت یک جانبه ای از طرف جمهوری خواهان ممکن هست که این واکنش بسیار تند و قوی رو از طرف دموکرات ها در پی داشته باشه.
پیش از این 23 نماینده کنگره آمریکا از حزب دموکرات نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان از او خواستند تا سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره را به تعویق بیاندازد. اما نخست وزیر اسرائیل میگوید از هر فرصتی برای آنچه او افشاگری درباره قصد جمهوری اسلامی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای مینامد استفاده میکند. این در حالی است که باراک اوباما و دولت او میگویند که در مهمترین مقطع گفتگوهای اتمی قدرت‌های جهانی با ایران، این سخنرانی میتواند به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله ضربه بزند. اختلافات دولت‌های آمریکا و اسرائیل درباره این موضوع آنقدر زیاد است که طرفین حتی دیگر اصراری برای پنهان کردن آنها ندارند. فرنوش رام اگرچه معتقد است که روابط راهبردی دو کشور آنقدر محکم است که این اختلافات تأثیر عمیق بر آنها نداشته باشد، اما در این حال میگوید تا زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، اختلافات این دو ادامه خواهد داشت.
اگر مسئله مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌ها به یک جایی برسه که اسرائیل ناچار بشه کوتاه بیاد، بعد از اون در مناسبات استراتژیک دو کشور از جمله مسائل نظامی و امنیتی، نه دو کشور مثل دو کشور خواهر هستن که یکی ابرقدرت جهان بوده، اما رهبر اسرائیل الان فکر میکنه که آقای اوباما کاری کرده آمدانه که اون ابرقدرت هیمنه آمریکا در خاورمیانه فرو ریخته و به خاطر این فروپاشی هیمنه آمریکا اسرائیل هم لطمه دیده و در معرض مخاطراتی قرار گرفته.
دولت اسرائیل مخالف اصلی هر گونه توافق اتمی با ایران است که به تهران اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم بدهد. جمهوری اسلامی اما میگوید که برنامه اتمیش کاملا صلح‌آمیز است.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه رو میشنیدید. پس از گذشت بیش از 5 سال از انتخابات سال 88، هرچند یک بار اصولگرایان به دولت حسن روحانی هشدار می‌دهند که آنچه فتنه می‌نامند خط قرمز آنهاست و وزرای کابینه نباید از مدیرانی استفاده کنند که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتند. وحید پوراستاد نگاهی داشته به تازه‌ترین واکنش‌ها در همین ارتباط.
حجت الاسلام احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید خداوند از بندگان نان به نرخ روزخور بدش میآید. کسانی که وقتی ببینن فضا انقلابی است انقلابی میشوند و زمانی که ببینن فضا غیر انقلابی است چهره غیر انقلابی به خود میگیرند. به گزارش وبسایت‌های خبری در ایران، حجت الاسلام احمد خاتمی بار دیگر هم به گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت دولت مبنی بر اینکه فتنه خط قرمز است تاکید کرد و گفت از وزرا انتظار می‌رود به قولی که به مردم دادن وفا کنند و به تعبیر او فتنه‌گران را به کار نگیرند. اشاره احمد خاتمی به سخنان شهریور ماه سال 93 رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت دولت حسن روحانی است که گفته بود مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است.
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تاکید کردیم. یعنی اینجور که میگیم جناح‌بندی‌ها و برادری و رفاقت و انس و اینها که همیشه توصیه میکنیم در یه جاهایی است، یه جاهایی نه، یه جاهایی است که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله. و همچنانی که خب آقایون وزرا هم در جلسات رأی اعتماد تکیه کردن روی این مسئله و به جا هم بود تکیشون و درست هم هست، روی همون هم باید بیست.
اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در یک سال اخیر دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند در مواردی به این خواسته ی آیت الله علی خامنه ای توجهی نشده و در مواردی افرادی در سمت‌های دولتی منصوب شده‌اند که به تعبیر آنان به فتنه و فتنه‌گران نزدیک بودند. اصولگرایان معترضین به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و فتنه‌گر می‌نامند و تقریبا هر از چندگاهی در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی همانند خطبه‌های نماز جمعه به دولت حسن روحانی مستقیم و غیر مستقیم در این باره هشدار می‌دهند. صدای آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران در مهر ماه سال 93.
مسئله فتنه است در این شرایط جدید. متاسفانه که چراغ سبز نشون دادن به اینا و با کلمه اعتدال را امثال اینا اینا رو امیدوارشون کردن. اینا شروع کردن بیان عناصر مطرود، عناصر سابقه دار، بعضی هاشون محکومیت دار، بعضی هاشون زندان رفته، اینا یک چکی را راهشون باز شد.
مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران درباره تکرار و هشدار اصولگرایان به دولت حسن روحانی در طول یک سال اخیر درباره خط قرمز بودن به تعبیر آنان فتنه میگوید:
من فکر
میکنم در سه موقعیت وفاداران به نظام و ولی فقیه سراغ فتنه به عنوان یک دیوار دفاعی میرن. یک موردش انتخاب همکاران دولت آقای روحانی بود در ابتدای شکل‌گیری دولت و بعد هم اقدامات و سیاست‌های دولت، مثل اعطای مجوز به برخی آثار فرهنگی یا توزیع پروژه‌های صنعتی اقتصادی. در اون موارد هست که اینها به سراغ بحث فتنه میرن. مورد دوم عکس العمل به فشارهای مربوط به آزادی زندانیان سیاسی است و هست از آقایان مصدق کروبی و خانم رهنورد. هنگامی که نزدیکان به دولت فشار میارن برای آزادی اینها، معمولا با عنوان فتنه در مقابل عکس العمل نشون داده میشه. و مورد سوم اون دسته از رفتارهای سیاسی جناح‌ها و افراد وفادار هست که میان و مرز میان خودی‌ها و غیر خودی‌ها رو مخدوش میکنن، مثل سخنان آقای ناطق نوری یا اخیراً برخی اقدامات آقای علی لاریجانی. معمولا برای اینکه اینها رو به عقب برانند به سراغ بحث فتنه میرن.
چند وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مجلس شورای اسلامی به اتهام حضور در حوادث پس از انتخابات سال 88 رأی اعتماد نگرفتند و وزیر علوم دولت او به همین اتهام از سوی مجلس استیضاح شد.
گزارش رو که میشنیدید وحید پوراستاد تهیه کرده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز شنبه در مصاحبه طولانی با خبرگزاری مهر که تنها بخش نخست اون منتشر شده گفته که با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در کنار روابط صمیمانه و دوستانه اختلاف سلیقه هم داشته. بخشایی از این گفتگو به حضور او در انتخابات ریاست بر مجلس خبرگان اختصاص داره. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مشهد در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از اهمیت سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد رابطه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی گفته. بشنویم.
اهمیت این سخنان این است که به مخالفین خودش در آستانه انتخابات خبرگان رهبری بگوید که آمدن من در گذشته با اصرار رهبری و با اصلاحاتی بوده که در قانون خبرگان رهبری توسط رهبری با نظر ایشون انجام شده و من متقاعد شدم که برگردم. اگر الان هم بیایم با همون روی کرد و با عنایت به تأکید رهبری است که میام. بنابراین مخالفین آقای هاشمی رو در آستانه انتخابات خلع سلاح میکنه، به شرطی که آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب صحبتی خلاف اون چیزی که الان میشنوند از آقای هاشمی بر زبان نیارن تا انتخابات خبرگان رهبری.
آقای جوادی حصار، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که حسن روحانی رو به طور کامل قبول داره. همچنین افزوده که به نظرش موفقیت‌های قابل قبولی داشته رئیس جمهور، ولی آن مقداری که ما آرزو داشتیم هنوز محقق نشده. هرچند که اشاره کرده که مشکلاتی که الان دولت با اون دست و پنجه نرم می‌کنه انصافاً از مشکلاتی که در جنگ پیش آمده بیشتر بوده.
در اینکه آقای روحانی مورد تایید آقای هاشمی است تردیدی نیست و آقای هاشمی تمام پتانسیل‌های لازم رو برای تقویت این دولت به کار گرفته. اما همونطور که خودشون هم گفتن موانع این دولت خیلی فراتر از حد متعارف و معمول بوده و آقای روحانی به نظر من هشدار آقای هاشمی رو باید جدی بگیرن. اگر نتوانند به خواسته‌هایی که بیشتر در انتخابات توسط مردم مطرح شد، مثل رفع حصر، مثل کاهش تورم اقتصادی، مثل رونق اقتصادی، به اینها نتونن تمرکز کنن و از بین ببرن، شاید ناامیدی آقای هاشمی و یأس اجتماعی از توفیق دولت بیشتر از این هم به چشم بیاد.
آقای جوادی حصار، صحبت‌هایی هم در مورد خانواده آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده و انتقاداتی که به اونها میشه. پاسخ آقای هاشمی رفسنجانی این بوده که کسانی که این مسائل و این حرفا رو مطرح میکنن یا مغرضند یا نسبت به سابقه خانواده ما جاهل هستند. همین روز سه‌شنبه هفته گذشته یک نماینده مجلس مهدی هاشمی رو به دریافت 5,200,000 دلار رشوه از شرکت نفتی استات اویل نروژ متهم کرده. اما محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی 28 آبان ماه گفته که موضوع اصلی پرونده موکلش خود اکبر هاشمی رفسنجانیه و نه مهدی هاشمی فرزند او.
آقای هاشمی همونطور که در این صحبت اشاره کرده خانواده ایست که جزو خانواده های ملاعت دارن، دستشون پر بوده از قبل از انقلاب. پیشینیان در انقلاب میدونن که در قم محله هست هنوز هم به نام محله هاشمی که آقای هاشمی خونه و زمین به نیازمندان و طلاب نیازمند میداد. بچه‌هاشون هم بچه‌های چشم و دل سیری بودند و نیازی به این جور رفتارها شاید واقعا همونطور که خودشون گفته نداشتن که بخواهند خودشون رو ارضا کنن با گرفتن این جور رشوه و ملکوک کردن حیثیت خانواده. زندگیشون. من تصور میکنم یه مقداری آدرس اشتباهی میدن اون کسانی که این بحثا رو دارن میکنن.
محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر و روزنامه‌نگار بود در مشهد در گفتگو با همکارم الهه روان شد. اما همونجور که در خبرها هم شنیدید، صادق طباطبایی معاون وزیر کشور و سخنگوی دولت مهدی بازرگان روز شنبه دوم اسفند ماه در سن 71 سالگی درگذشت. آقای طباطبایی مدت‌ها بود که به بیماری سرطان ریه مبتلا بود. ساعتی قبل در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی مقیم آلمان از اهمیت نقش سیاسی آقای طباطبایی در سالها و روزهای اولیه انقلاب سال 57 پرسیدم. بشنویم.
طبیعتاً اهمیت اول آقای طباطبایی به سبب جایگاه ویژه خانوادگیشون هست، یعنی ایشون فرزند آیت الله سلطانی طباطبایی بودن و همینطور خواهرزاده امام موسی صدر و همینطور به هر حال برادرزن سید احمد خمینی، و طبیعتاً ترکیب این خانواده‌های روحانی متنفس جایگاه ویژه‌ای را برای آقای صادق طباطبایی به لحاظ فردی به وجود آورده بود و همینطور سوابق حضورشون در آلمان و کشورهای غربی هم به نوعی ایشون را شخصیتی تعریف کرده بود برای جمهوری اسلامی که در سالهای اولیه ابتدای انقلاب میتونست روی ایشون در برخی از مناسبات خارجی حساب بکنه.
اما بعد از اون سالها که تو هم بهش اشاره کردی و آقای صادق طباطبایی در صحنه سیاست ایران چهره نقش‌آفرین و مشهوری بود و به رغم اینکه پیوندهای خانوادگی با رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت، حاشیه نشین سیاست میشه توی ایران. این حاشیه نشینی چه دلیل داشته و چطور میشه اون رو توجیه کرد؟
با وجود نزدیکی آقای طباطبایی به خانواده آقای خمینی، ولی طبیعتاً دیدگاه‌های سیاسی و همینطور خصوصیات فردی آقای طباطبایی به شکلی که بود که بعد از حذف نیروهای دولت موقت دیگه ایشون هم امکان ادامه فعالیت در اون فضای انقلابی و فضای سالهای جنگ را نداشت، و خصوصا در مورد خصوصیات شخصی ایشون درسته که مثلا یک موضوعی مانند اصرار ایشون بر استفاده از کراوات ممکنه امری بدیهی و یک موضوع ساده به وجود بیاد، ولی در فضای سیاسی شعارآلود سالهای جنگ و سالهای ابتدایی انقلاب طبیعتاً آقای طباطبایی نمیتونست در رده مدیران نظام جمهوری اسلامی باقی بمونه، و به لحاظ فردی هم ایشون به نوعی بیشتر عادت به گوشه‌نشینی و یا کارهای هنری یا مباحثی که حالا در ایران به نوعی تعبیر به روحیات عرفانی میشه، معمولا روحیات اینجوری داشتن که با فضای سیاسی سالهای بعدی انقلاب چندان سازگار نبود.
با احسان مهرابی روزنامه نگار حوزه سیاسی مقیم آلمان گفتگو میکردم. شامگاه یک شنبه این هفته در شهر لس آنجلس آمریکا جوایز 87مین دوره اسکار به بهترین های سینمای دنیا اهدا میشه. پروانه ساخته تلخور حمزوی سینماگر ایرانی سوئیسی هم یکی از فیلم‌های برگزیده امسال اسکار که به بخش فیلم‌های کوتاه جوایز اسکار راه یافته. درباره سازنده و حال و هوای فیلم پروانه از همکارم شهرام میریام بشنویم.
تلخون حمزوی 36 سال دارد، زاده تهران است و از 7 سالگی همراه با خانواده به سوئیس مهاجرت کرده. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی را در سوئیس پشت سر گذاشته و در حال حاضر دارای مدرک فوق لیسانس سینما از دانشگاه هنر در شهر زوریخ است. فیلم داستانی پروانه که نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های کوتاه شده، در واقع پایان نامه مدرک دانشگاهی تلخون حمزوی است که همراه با فیلمساز دیگری به نام اشتفان آیشنبرگر ساخته که تاکنون این فیلم جوایزی هم به دست آورده که یکی از آنها جایزه جشنواره فیلم‌های دانشگاهی آلمان در شهر مونیخ است. فیلم پروانه در سال 2013، دو سال پیش هم موفق شد مدال نقره‌ای اسکار دانشجویی در رشته فیلم‌های خارجی را به دست آورد. این فیلم 25 دقیقه‌ای از یک دختر افغان به نام پروانه می‌گوید که در اردوگاه پناهندگان در سوئیس به سر می‌برد و زمانی که در می‌یابد پدرش بیمار است، تصمیم می‌گیرد تمام پسنداز خود را برای مداوای پدر به افغانستان بفرستد. این پناهجوی جوان برای انجام این کار به شهر زوریخ می رود، ولی از آنجا که گذرنامه معتبری ندارد نمی تواند پولش را به افغانستان حواله کند. در این گیرودار پروانه با یک دختر سوئیسی به نام امیلی آشنا و از این پس تماشاگر شاهد ماجراهای بیشتری می شود. فیلم پروانه به زبان آلمانی ساخته شده، ولی در بخشی از آن پروانه پناهجوی افغان دیده می شود که از طریق یک تلفن عمومی با مادرش در افغانستان به زبان فارسی در حال گفتگوست.
بله مادر جان، من پروانه هستم. چطور هستی مادر جان؟ من امرای پلیس یک مصاحبه دیگه دارم، بعد انتظار کنم. مادر جان چقدر مصرف میشه؟ من بر شما یک مقدار پول راهو میکنم، تو متوجه خود باش. خداحافظ مادر جان.
نقش این دختر افغان را در فیلم پروانه که نامزد دریافت جایزه اسکار امسال شده، یک هنرمند ایرانی تبار سوئیسی به نام نیسا کاشانی بازی کرده. تلخون همزوی که همراه با اشتفان آیشنبرگر، دیگر سینماگر سوئیسی، این فیلم را ساخته، به خبرنگاران گفته هدف از ساخت این فیلم این بوده که نشان داده شود دختری از شرق چگونه میتواند جذب کشوری در غرب شود. فیلم پروانه در حال حاضر جزء 5 نامزد بهترین فیلم کوتاه برای دریافت جایزه اسکار است. مراسم اهدای جوایز 87مین دوره اسکار شامگاه یکشنبه این هفته در شهر لس‌آنجلس آمریکا برپا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، در حالی که 40 ثانیه‌ای هست که از نیمه شب یک شنبه سوم اسفند 1393 برابر با 22 فوریه 2015 میلادی گذشته و مینا بهارمس باز در استودیو خبر رادیو فرداست برای اینکه ما رو از جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان مطلع کنه.
با سلام دوباره، دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته ایران و آمریکا در ژنو در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا شامگاه شنبه در ژنو پایان یافت. علت پیوستن رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات بحث درباره جزئیات پیچیده فنی اعلام شده است. آقای صالحی روز شنبه همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسین فریدون دستیار ارشد و برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران وارد ژنو شد. قرار است مذاکرات روز یک شنبه با حضور محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و ریگال شمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه یابد. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن که پس از آزادی از حصر حوثی‌ها روز شنبه صنعا به عدن رفت، اقدامات حوثی‌ها و اشغال پایتخت را کودتا و غیرقانونی خواند و خواستار خروج شورشیان حوثی از صنعا شد. به گزارش خبرگزاری آقای منصور هادی در بیانیه‌اش خود را به عنوان رئیس جمهوری توصیف و تأکید کرد که به طرحی که در سال 2012 از سوی شورای همکاری خلیج فارس برای گزار سیاسی در این کشور ارائه شد پایبند است و همچنین خواستار از سرگیری گفتگوی ملی برای تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید شد و پیشنهاد کرد که این نشست در شهرهای عدن یا تعیز که زیر کنترل حوثی‌ها نیست برگزار شود. شورشیان حوثی پس از اشغال ساختمان‌ها و مراکز اصلی دولتی و نظامی در صنعا هفته‌ها بود که منصور هادی را در محل اقامتش حبس کرده بودند. آقای هادی در حالی که در حصر بود استعفا داد، اما پارلمان یمن از پذیرش آن خودداری کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت تشدید تحریم‌های روسیه را بررسی می‌کنند. آقای کری در دیدار با فیلیپ همون وزیر خارجه بریتانیا در لندن گفت در حال بحث با بریتانیا در این مورد هستند و افزود که روسیه درباره اوکراین با بی‌صداقتی مطلق عمل می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا هم روسیه را به مواردی از نقض توافق جدید آتش‌بس میان دولت اوکراین و شورشیان هوادار مسکو متهم کرد. در همین ها روز شنبه به دعوت دولت روسیه هزاران تن در مسکو در سالگرد آن جنگ کودتا علیه دولت طرفدار روسیه در اوکراین می‌خواندند تظاهرات کردند. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از حذف یارانه افرادی که آنها را پردرآمد نامید در سال آینده خبر داد. او با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شهروندانی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه را در دسته کسانی توصیف کرد که یارانه‌شان از سال آینده حذف خواهد شد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که مروری داشت بر خبرهای جدید و مهم امروز و امشب ایران و جهان. بیشتر از اینها که تقدیمتون کردیم رو میتونید از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و ببینید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم، دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو که شنبه به پایان رسید، موضوع و مطلب نخست گزارش‌های رادیو فرداست در وبسایت رادیو فردا و از جمله پرخواننده ترین مطالب وبسایت ما توضیحات هاشمی رفسنجانی در مورد اختلاف سلیقه‌هاش با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. پایان بخش مجله نیمه شب امشب برنامه این هفته دیدگاه‌ها میزگرد هفتگی رادیو فرداست که به بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان می‌پردازد. در برنامه این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه کارشناس روابط بین الملل به بررسی چشمانداز حاصل دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک پرداخته که روز دوشنبه به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. از من خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر نمایندگان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو گرد آمدند تا مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ادامه دهند. گفتگوی علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همتای آمریکایی او ارنست مونیز و دیداری دیگر میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در دستور کار مذاکرات این دور قرار دارد که در روز دوشنبه پایان خواهد یافت. به گفته ناظران، کاهش تحریم‌های نفتی و تحریم سویفت یا معاملات میانبانکی و دسترسی به اموال و پول‌های منجمد شده در خارج از کشور خواست‌های اصلی ایران است در برابر پافشاری پنج به علاوه یک بر روی کاهش چشمگیر شمار سانتریفوژها، به حدی که حتی اگر ایران بخواهد با غنی‌سازی اورانیوم به سلاح هسته‌ای دست یابد، دست کم یک سال طول بکشد. ایران این اتهام غرب را که پنهانی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد می‌کند. از سوی دیگر در مسیر کاهش اختلاف نظرها، یک جدول زمانی با دو موعد برای رسیدن به یک توافق جامع که هدف نهایی است اعلام شده. یکی تا اواخر ماه مارس برابر با اواخر نوروز پیش رو و دیگری تا 4 ماه و نیم دیگر در تابستان سال آینده خورشیدی. در برنامه این هفته دیدگاه ها، سه کارشناس مناسبات بین المللی ایران به بررسی چشمانداز نتایج این دور مذاکرات ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه به علاوه آلمان، چین و روسیه در ژنو نشستند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در تهران، محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز مطالعات راهبردی و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تمپا در آمریکا، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس بخش تاریخ در دانشگاه تورنتو. آقای باوند، پیشاپیش اعلام نتایج دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در ژنو، چه نکاتی جالب توجه در نظر تحلیلگران زیر و بم پرونده هسته‌ای ایران در داخل ایران؟
ببینید، در داخل ایران مساله و منافع ملی ایران و قصد و نیت دولت آقای روحانی بران است که با گفتگوهای سازنده به این مذاکرات ادامه داده میشه که به یک نتایج مطلوب و قابل قبولی منتهی بشه، و در هر حال در شرایط موجود هم مسائل منافع ایران، من فکر میکنم هم منافع دولت اوباما به خصوص و شاید دیگران به صورت نسبی در جهت نیل به یک توافق کلی باشه. حالا در هر جامعه کشوری گروه هایی هستن که شاید بر اساس مسائل منافع جناحی فکر میکنند و ممکنه دیدگاه های متفاوتی داشته باشند. ولی در شرایط اوضاع احوال موجود و مقتضیات روز منافع ملی ایران ایجاب میکنه که این مذاکرات سازنده پیگیر بشه و انتظار این است و امید این است که همونطوری که اشاره کردم به یک توافق قابل قبولی منتهی بشه.
ممنون آقای بابند. آقای میلانی شما چی فکر میکنین؟ ناظرانی که در آمریکا هستند پیشاپیش این دور از مذاکرات چه پرسش های یا پاسخ هایی رو پیش میکشن؟
ببینید ناظران در آمریکا یک قسمت وسیع از جامعه رو میگیرن و واقعا در رابطه با اون که اونها چه میخوان من نمیتونم صحبت کنم، ولی به نظر میرسه که دولت آقای اوباما قرار داده مکتوب برای اونا اینه که تعداد سنتریفیوژ ها زیر 4000 تا باشه. برای ایران اگر یه موقعی تصمیم گرفت بمب بسازه یک سال طول بکشه که اجازه رو به کشورهای غربی بده که بتونن برنامه ایران رو بهش یا حمله نظامی بکنن یا یه طوری جلوشو بگیرن. و بعدم اینکه آرام آرام و قدم به قدم این تحریم ها برداشته بشه و یک سیستم نظارتی خیلی جدی برای برنامه اتمی ایران گذاشته بشه. این البته خواست دولت آقای اوباماست. خب مخالفین آقای اوباما که اصلا فکر این میکنن که ایران حتی یک دونه سنتریفیوژ هم نباید داشته باشه و اینا کسایی هن که دارن فشار میارن و دارن سعی میکنن یک طوری این مذاکرات رو از بین ببرن که بعدن اگر ایران خواست وارد مذاکرات بشه از موقعیت خیلی ضعیفتری وارد مذاکرات بشه. من امیدوارم که این گروه شکست بخوره و من امیدوارم که این مذاکرات به یک نتیجه مطلوبی برسه.
آقای حقیقی در این دور از مذاکرات ایران و پنج علاوه یک در ژنو چه نکات قابل بحث دیگری هست که بر مطالبی که آقایان میلانی و باوند گفتن شما میتونین بیافزایین؟
ببینید امهات مطلب رو آقای بتونیدونی اشاره کردن. اصل اساسی که الان اختلاف نظر هست اینه که آمریکایی ها در مورد مسئله تحریم چگونه عمل خواهند کرد. در بلوک قدرت ایران اجماع بر این قرار گرفته که مسئله هسته‌ای رو حل کنه، اما متاسفانه بس با اینکه قرارداد ژنو قرار بود که نقد به نقد باشه، مواردی که مسئله تحریم امتیازاتی به ایران داده شد در مورد تحریم مثل کشتیرانی، مثل صنایع خودروسازی، مثل هواپیمایی یا فروش محصولات پتروشیمی و مسئله طلا، اینا در عمل کمپانی هایی که ایران باشون طرف معامله بود گفتن چون شما تحریماتون تعلیق شده حل نشده عملا همکاری لازم نکردن. در مورد بیمه کشتیرانی فقط شرکت فرانسوی تحریم وارد کرده. اینها باعث شده که در مجموع نظام سیاسی ایران احساس میکنه که آمریکایی ها به طور جدی اعتماد سازی نمیکنن و در بلوک که قدرت ایران الان بحث جدی صورت گرفته که باید ببینیم که میخوایم چیکار کنن و چه مشکلاتی ایجاد شده از این بابت. بنابراین اگه بخوام جمع بندی کنیم، اگر نحوه تحریم ها به خصوص مسئله سوئیفت و فروش نفت ایران، این دوتا موضوع از لحاظ این کلیدی، مسئله بانکی سوئیفت و مسئله تحریم های نفتی، این دوتا اگر آمریکایی‌ها چراغ سبز بدن به ایران، خب از لحاظ دولت ایران این است که اعتماد سازی میشه و در این حال نشون میده که پروژه آمریکایی‌ها پروژه براندازی نیست، چون الان این بحثا در درون ساخت قدرت شکل گرفته. باید دید که آمریکایی‌ها چه امتیازاتی در مورد تحریم میدن. در غیر اون صورت به نظر من در مورد میزان سانتریفوژها که آقای دکتر میلانی اشاره کردن که سری قبل ظاهرا مدیریت ایران به زیر 6 راضی نشد، به نظر من حاضرم امتیاز بدم، ولی تحریم ها کلیدی است که نشون میده آمریکا میخواد اعتماد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، این مشکلی که آقای حقیقی الان بهش اشاره کردن و قبلش آقای میلانی چگونه قابل حله که به یه توافقی رسیده بشه؟
ببینید در مورد درخواستایی که از ایران شده در مورد سانتریفیوژها، در هر حال در میزانش پیرامون اون به یه تفاهم‌های نزدیک شدن. در مورد مسئله غنی‌سازی اورانیوم اون هم که خب همه آگاهند ایران پذیرفته حتی تا 5% و امثال هم، و بنابراین اون برمیگرده به برداشتن تحریم ها از نظر ایران، اولویتش البته، و یک همسویی و هماهنگی منصفانه وجود داشته باشه در اونچه که ایران پذیرفته، به اصطلاح نوعی تعهداتی رو در مقابل هم مسئله تحریم ها هم به نسبت برداشته بشه. ولی همونطور که خوب اشاره کردن، برخی از تحریم ها پیچیدگی هایی داره، به ظن غالب زمان طولانی تر میبره و دست دولت ادمینیستریشن اوباما نیستش، به خصوص برخی تحریم های کنگره که خوب نیاز داره که تصمیماتی کنگره بگیره و بنابراین احتمالاً خود دولت اوباما هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این یه واقعیت هایی که قابل پیشبینیه، ولی اگر در یک موافقت کلی به نظر من به نوعی توافق برسن، میتونه بازتاب مثبتی در عرصه های دیگه داشته باشه، حتی ممکنه در تصمیم گیری های کنگره. و فراتر از اون، همونطور که قبلا هم اشاره شد، کشورهای عضو 5 به اضافه 1 به خصوص اتحادیه اروپا، اون مشکلاتی که فرض کنید در آمریکا هست، کنگره آمریکا یا لابی آنچنانی اسرائیل وجود نداره و علاوه مسائل منافع اقتصادی اونها هم ایجاب میکنه که این مسئله به نحو قابل قبولی حل و فصل بشه و اونا میتوانن تاثیرگذار باشن به صورت حاشیه‌ای در تصمیم گیری های محافل داخل آمریکا، منظورم بیشتر کنگره آمریکاست. یعنی اگر اتحادیه اروپا خط مشی رو اتخاذ کنه که متفاوت باشه تا حدودی از نظر کنگره آمریکا، میتواند اثرگذار باشه در فضای سیاسی آمریکا، به خصوص در کنگره آمریکا با تمام لابی های قویی که وجود داره. در هر حال من فکر میکنم یه توافق کلی میتواند اثرات مثبتی در پی داشته باشه در تسریع و تعدیل حل مسائل دیگری که اشاره شده.
آقای میلانی، شما چی فکر میکنین در مورد این عواملی که ذکر شد، یعنی تحریم هایی که مورد قبول ایران نیست از یک طرف، بعد نقش اروپا و بعد عامل فشار کنگره بر روی دولت اوباما؟
من فکر میکنم که تا امروز ایران امتیازهای خیلی جدی به کشورهای 5 به علاوه 1 داده، یعنی خیلی بیشتر امتیاز داده تا امتیاز گرفته، و اگر کنگره آمریکا و نیروهایی که در منطقه سعی دارن میکنن که مذاکرات رو به شکست جلو ببرن، اگر اونا بتونن موفق بشن برای همه دردسر خواهد داشت. ولی مسئله مهم اینه که اگر دولت آمریکا سعی بکنه که یه قراردادی با ایران ببنده، کشورهای دیگه مثلا اسرائیل یا عربستان سعودی و کنگره، من فکر نمی کنم بتونن جلوشو بگیرن. میتونن یه مقداری درد و سر ایجاد بکنن، ولی جلوی آقای اوباما رو نمیتونن بگیرن. من به نظرم اشکال در تهران نیست، من به نظرم تهران به اندازه زیادی امتیاز داده، اشکال امروز در واشنگتنه که کسایی هستن که دارن در داخل کنگره آمریکا فشار میارن به آقای اوباما که یک، امتیازهای بیشتری از ایران بگیره، و دو، یه عده هستن که دارن سعی میکنن که حتی اگر این قرارداد بسته بشه بتونن کنگره رو وارد عمل بکنن که دردسری بعدن به وجود بیاره. ولی کلن به نظر من فکرم اینه که معتقدم که کشورهای عمده اروپایی، سه کشوری که در 5 به علاوه 1 هستند و آمریکا و تا این مقداری هم روسا و چینی ها، اینا به این نتیجه رسیدن که بهترین فرصت امروز هست که این قرارداد بسته بشه. و من همطور که قبلا هم چندین بار خدمتتون عرض کردم، من هنوز خوشبینم که این مذاکرات به یه جای مثبتی خواهد رسید، چون همونطور که آقای باوند فرمودن، این مذاکرات فقط مسئله اتمی ایران نیست. اگر این مذاکرات به جای مثبتی برسه، به جای مطلوبی برسه، خیلی از مسائل مهم دیگه سیاسی رو در رابطه با سیاست خارجی ایران میتونه بهش کمک بکنه.
من باید این سوال از شما بکنم آقای میلانی، اگر اجازه بدید، که این نگرانی از مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای، به نظرتون در شرایطی که ایران خب سالها فعالیت پنهانی داشته در برنامه هسته‌ای، نگرانی به جایی نمیاد به نظرتون؟
من به نظرم این رژیم اینسپکشنی که در ایران برای ایران دارن، به اندازه کافی باید به کسایی که فکر میکنن ایران داره بمب اتم میسازه گارانتی بده که این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید حقیقت اینه که ایران امروز علم ساختن بمب رو داره و شما نمیتونین علم رو بمبارون کنی. این به نظر من بیشتر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و غربیا به این نتیجه رسیدن که الان ایران اگر تصمیم بگیره بمب بسازه میتونه بمب بسازه. ولی با در نظر گرفتن دخالت‌هایی که سازمان انرژی اتمی بین‌المللی اتمی داره تو ایران میکنه و با در نظر گرفتن این که در تاریخ NPT هیچ کشوری به اندازه ایران در رابطه با برنامه اتمیش نظارت وجود نداشته، من به نظرم کسایی که اینقدر صحبت از ترس ایران به دسترسی بمب دارن اونا مسائل دیگه با جمهوری اسلامی دارن. مسئله اتمی براشون ممکنه مهم باشه ولی مسائل دیگه هم دارن. یعنی من فکر میکنم یه عده‌ای هستن که هنوز که هنوزه میخوان تغییر رژیم تو ایران بدن و چون فکر میکنن دیگه الان دیگه بازار خریدار نداره این عقیده رو، دارن از لحاظ اتمی به ایران سعی میکنن فشار بیارن که این مذاکرات به جایی نرسه که بعد آمریکا یا مجبور بشه ایران رو کانتین بکنه و یا مجبور بشه وارد جنگ بشه.
یعنی یا ایران رو مهار بکنه یا اینکه وارد جنگ
مهار بکنن. بله، یا ایران رو مهار بکنن یا وارد جنگ بشن که فکر میکنن در غایت تبدیل به تغییر رژیم میشه. شما اگر نگاه بکنید به این 30 سال 35 سال بعد از انقلاب، باید خودتون این سوال کنید تمام کسایی که قبلا صحبت از تغییر رژیم میکردن در آمریکا کجان؟ اینا که عبی نرفتن، که اینا همون نیروهایی هستن که قبلا صحبت از تغییر رژیم میکردن، شکست خوردن، حالا اومدن زیرکا دارن سعی میکنن که برنامه مذاکرات رو ساباتاژ بکنن که به طرف شکست بره.
ممنونم.
من امیدوارم که اینها شکست بخورن.
آقای حقیقی، آیا احتمال توافق جامعه همزمان بیشتره یا توافق در دو مرحله مجزا؟ پرسشم به این دلیله که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر توافق در یک مرحله و نه در چند مرحله، دو مرحله یا بالاتر تاکید گذاشته.
ببینید از اول هم قرار بود که همین جوری باشه، یعنی معامله کش به کش باشه، یه نقد به نقد باشه، یعنی در ازای هر کاری که ایران میکنه مشخص خود باشه که آمریکایی‌ها چی کار انجام میدن. این معنی همین است، توافق جامعه یعنی همین، یعنی معلوم باشه که جدول حل مسئله چگونه است، مراحلش رو بعد خیلی هم تفصیل بیان نباشه. در واقع این اشکالی بود که وجود اومد، هم بیت اول چه بیان گفتن ایرانی‌ها همه موارد رعایت کردن ولی آمریکایی‌ها در مورد مسئله تحریم عملاً امتیازاتی که روی دادن روی کاغذ تو عمل چیزی نصیب ایران نشده. بنابراین مسئله اینجوری خواهد بود که مشخص میشه گام به گام هر کاری که ایران میکنه در ازاش اقداماتی آمریکایی ها و قدرت غربی برخواهند داشت. نحوه حل مسئله در شورای امنیت، نحوه حل مسئله در ارتباط با موضوعات تحریم و زمان تحریم، اینا باید یک جدول راهنما داشته باشه. این معنی نیست که توافق باشه که از فردا کل تحریم ها عملا برداشته بشه، بعید میدونم که مقصود همینجا باشه. یعنی این که مشخص باشه چرچی در داره زمانی در ازای چه اقداماتی اونها این کار رو انجام میدن. مشکل فعلا در همین بیشتر داره، اینی که آمریکا میخواد جدول زمانی رو طولانی کنه و ایران میخواد این زمان رو کم کنه. آمریکا معتقده مسئله اعتماد سازی بین 5 سال هست، چیزی که آژانس میتونه تشخیص بده و تایید کنه برنامه سلامی هسته ای رو. آمریکایی‌ها اون رو بین 10 تا 12 سال میدونن، ولی لحاظ اون چیزی که من برداشتم هست در درون بلوک قدرت ایران، شاخص مهمی که همونجور که آقای دکتر میلانی گفت هدفشون از این پروژه براندازی نیست و هدفشون مذاکره و صلح، مسئله سویفت و تحریم فروش نفت ایران. بعد خواستم با آقای میلانی اضافه کنم، به صحبت تکلیمی اضافه کنم، هیچ کشوری که عضو آژانس بوده و توی NPT بوده نتونسته بمب بسازه. همه اینایی که بمب ساختن یا اصلا عضو آژانس نبودن، یعنی اصلا وارد قرارداد نشدن، یا از قرارداد خارج شدن و بعد بمب ساختن. و فعلا ایران در این مرحله همون جوری که میگن گفتن از لحاظ تاریخی و عرف بین الملل، تاریخ بین الملل در مورد کشوری که بمب ساختن، امکاناتش از این بابت عملا صفر است. و تبدیل دانش به بمب خب زمان زیادی داره، مثل ژاپن هم الان دانش بمب‌سازی داره ولی خب این کارو انجام نمیده.
آقای باوند، حالا احتمال سرگرفتن یک توافق هسته‌ای تا اواخر ماه مارس یا اواخر نوروز امسال در چه حد به نظر شما؟
والا اون چیزیش که خواست و درخواست اکثریت مردم ایران بوده که رأی دادن برای این مقصود، این است که امیدوارن به نحوی از آنها تا این تایم تیبل ظرف زمانی که پیش بینی شده به نتایج مطلوب و قابل قبولی منتهی بشه. ولی خب همونطور که اشاره شده پیچیدگی هایی داره، دستای دست اندر کاره که سیاست تأخیر و تعلل رو در پیش بگیرند. ولی من فکر میکنم مساله خود ادمنستریشن آمریکا، دولت اوباما و منافع نسبی کشورهای اروپایی و فراتر از همه منافع اساسی ایران ایجاب میکنه که در این فرصتی که فعلا هست به یک توافقی منتهی بشه، چون حوادثی که در پیشه چه بسا ممکنه این فرصت رو دگرگون بکنه با گذشت زمان. در هر حال انتظار من فکر میکنم اکثریت مردم ایران که بر اساس منافع مردمی فکر میکنن این است که امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
آقای میلانی، نظر شما درباره چشم انداز این دور از مذاکرات در ژنو؟
مثبت فکر میکنم و اگر بخوام بهش به قول معروف شانس بدم میگم 60% امکان این داره که تا مارچ، تا بعد از عید سعید نوروز، یه موافقتی بین کشورهای پنج بالای یک و ایران باشه. و علتی هم که خوشبینم اینه که واقعا غیر از مذاکره راه دیگه ای نیست. یعنی مخالف اون چیزی که خیلی ها دارن تو آمریکا صحبت ازش میکنن، چاره غیر از دیپلماسی برای حل مسئله اتمی ایران وجود نداره. نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر. و من نه فکر میکنم که جامعه بین المللی حاضر خواهد بود که تحریم های بیشتری علیه ایران داشته باشه. بنابراین به صلاح هم کشورهای پنج و علاوه یک و هم به صلاح ایران و من حتی فکر میکنم برای منطقه هم بهتر خواهد بود که این قرارداد بسته بشه که بعد این خودش بتونه شروع حل یه سری مسائل دیگه هم باشه. بدون حل مسئله اتمی، نکته اساسی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه، بدون حل مسئله اتمی بین ایران و کشورهای پنج و علاوه یک، مسائل حاد سیاسی دیگه که ما داریم حل و فصل نخواهد شد. و امروز اگر شما دوربر ایران رو نگاه کنید، کل منطقه خاورمیانه رو نگاه کنید، میبینید که اون سیستم سیاسی که بعد از جنگ جهانی اول و از فروپاشی عثمانیه به وجود اومد، اون سیستم داره از بین میره و یه سیستم جدیدی داره میاد. و این خیلی مهمه که ایران بتونه در این شرایط خیلی مهم مسئله اتمی خودش رو حل بکنه که بتونه نقش مهمتری رو در بازسازی خاورمیانه و نقشه سیاسی جدیدی که من مطمئن هستم در خاورمیانه به وجود خواهد آمد سهیم باشه.
آقای حقیقی، حد اقل و حد اکثری که دو طرف در این دور از مذاکرات در ژنو میتونن بر سرش توافق کنن چیه؟
حد اقلش این هست که ایران همین مسیر رو ادامه بده برای اینکه بتونن میزان غنی‌سازی اورانیوم ایران رو کنترل کنن و به توافق ژنو اولیه ژنو پایبند باشه. این حد اقلیست که وجود داره و خب از این بابت در این صورت آمریکایی‌ها اگه توافق کلی هم صورت نگیره هیچ اقدامی عملاً علیه ایران انجام نخواهند داد. ولی خب بستگی داره که الان توی بلوک قدرت ایران چه مسیری داره طی میشه، به خصوص با توجه به اینکه الان روسیه با مشکلاتی که پیدا کرده با غرب سعی داره که ایران رو بکشونه به سمت خودش، توی اردوگاه خودش جذب کنه. و خب از این بابت بدترین موقع است که توافق ایران و آمریکا به طور کلی صورت بگیره. همجور که آقای دکتر میلانی گفتن، این نوع تروریسم جدید اسلامی در منطقه ایجاد شده، مشکلاتی که رژیم‌های سنتی مانند عربستان، بحرین، مصر اینا دارن، همه اینها نیازمند این هست که یک نظم جدیدی در خاورمیانه بازسازی بشه، به خصوص که اسرائیل هم مدت قبلی در منطقه نداره با مشکلات جدی مواجه است. در چنین موقعیتی به نظر میرسه که چالش هایی که در اون بلوک قدرت ایران هست میان همین وضع است که ما در مورد هسته‌ای امتیازات بیشتری بدیم تا بتونیم در موضوعات دیگه با آمریکا کار کنیم یا نه. این دو تا نظر در حال گفتگو با هم هستن تا ببینیم چطوری غالب میشه. من اگه بخوام پیش بینی کنم، من هم معتقدم در مجموع نظری که معتقده که نباید هسته‌ای رو به عنوان سمبل استقلال و اعتبار ایران به طور کلی گرفت، باید جای امتیازات اینجا داد که بتونیم جای دیگه امتیاز بگیریم. دولت آقای روحانی از این نظر پشتیبانی میکنه، اکثریت جامعه، گروه های طبقه متوسط، گروه های مرجع از این نظر پشتیبانی میکنن. در گروه های فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر همون مسئله تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رضایت بدن، موقع اونها به نظر من معتقدن ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسمی که هم منافع ایران رو داره به خطر میندازه، هم منافع آمریکا و هم یک موج جدید تروریسم بین‌المللی داره ایجاد می‌کنه.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای محسن میلانی و آقای داوود هرمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.